5 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است که در اختیار شماست. 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما تماس داشته باشید. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام، خوش اومدین به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. من مهدی عابدی هستم و امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. 301035 شماره سامانه پیامک این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظراتتون مطلع کنید. اما مهمترین سرفصل های این برنامه: چالش های اجرایی نشدن حذف یارانه غیر نیازمندان، تقویت دستگاه نظارتی درون قوه قضاییه، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، فشارهای جدید آمریکا به دولت عراق و موضوعات دیگری که تقدیم شما خواهیم کرد. ابتدا نگاهی داریم بر برخی اخبار از شبکه رادیویی گفتگو.
تازه‌های خبر.
رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور گفت پهپاد ساقط شده آمریکایی به 4 مایلی حریم هوایی ایران تجاوز کرده بود. مسعود شفیعی افزود این پهپاد از امارات برخاست و در مسیر رفت و برگشت رفته رفته به حریم هوایی ایران نزدیک و نزدیکتر شد. وی گفت پس از ساقط کردن این پهپاد آمریکایی‌ها مشخصات مخدوش ارائه کردند، در حالی که این هواپیمای متجاوز در محدوده حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران سرنگون شد. خب اولین گفتگوی برنامه امروز رو آغاز میکنیم، در حالی که ساعت 12:03:26 هست. جناب آقای دکتر حسین اکبری، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنیم، روز بخیر میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. دولت ایالات متحده مجدداً شروع کرده به فعالسازی یک سری فشار بر دولت عراق و در واقع به نحوی این فشارها به سوی بی‌ثبات کردن عراق هست. چرا آمریکا در عراق چنین راهبردی رو در نظر گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم آمریکایی‌ها این دعوشون همینه، معمولا تو جاهایی میتونن حضور داشته باشن و حضورشون رو ادامه بدن که محیط یا ناامن باشه و یا اینکه به لحاظ رفاه اقتصادی دچار مشکل باشه، چون خودشون به خوبی میدونن در هر جامعه‌ای که مردم به لحاظ امنیتی نیازشون تامین بشه و به لحاظ رفاه اقتصادی هم تامین بشه، دلیلی بر ادامه حضور آمریکا نداره، چون آمریکایی‌ها اساساً به این بهانه میرن و از ورودشون به عراق هم همین بود که بیان امنیت رو در عراق برقرار بکنن و از زمانی که سال 2011 مجبور شدن از عراق خارج بشن بر اساس اعلامی که اوباما کرد و به اعتبار این رأی آورد در جامعه آمریکا.
بله.
ولی همزمان اعلام کردن که با توجه به منابع استراتژیک که ما در عراق داریم نمیتونیم از عراق خارج بشیم، ما به عراق برمیگردیم. بر همین اساس بود که داعش رو درست کردن، محیط عراق رو ناامن کردن تا دولت عراق مجبور بشه از آمریکا درخواست کنه بیاد برای تامین امنیت در عراق حضور پیدا بکنه، اگرچه خیلی از قول و وعده‌هاشون رو عملی نکردن. اون هواپیماها و تجهیزاتی که قرار عراقی ها بدن ندادن برای اینکه داعش قدرت پیدا بکنه و حضور و نفوذ پیدا بکنه. به همین دلیل اینا مجبور شدن در واقع داعش رو ایجاد بکنن که دلیلی بر برگشت خودشون به داخل عراق بشه.
بله. خب زمزمه های جسته و گریخته شنیده میشه و کمی جدیتر هم البته از زمزمه های جسته گریخته است که انگار آمریکا قصد داره به شکلی داعش رو دوباره فعال کنه در عراق. البته خب این هیچ موقع اعلام نمیشه، ولی ظاهرا به نظر میاد این فشارهای جدید سمت و سوی این چنینی هم داره. در این خصوص نظر شما چیه آقای دکتر؟
آمریکا یا چند تا اقدام انجام دادن برای اینکه بتونن داعش رو نگه دارن.
بله.
مهمترین اقدام اینا این بود که تلاش میکردن که بر مرز مشترک سوریه و عراق مسلط بشن، از محدوده تنف تا بوکمال، که بتونن اونجا رو نقطه امن حضور داعش قرار بدن و هر موقع خواستن داعش رو در داخل عراق و داخل سوریه در واقع هدایت کنن، مدیریت بکنن و مدیر رو به تناسب محیط رو به تناسب نیاز خودشون ناامن کنن.
بله.
ولی وقتی این مرز رو از دست دادن و اساساً احساس کردن که هیچ نقطه امنی برای حضور داعش وجود نداره، مجبور شدن داعش رو به افغانستان منتقل کردن.
بله.
الان تو بخشای زیادی از افغانستان داعش رفته، با حمایت و پشتیبانی آمریکایی‌ها رفته، که اخیراً هم تو بحثی که طالبان داشت با آمریکایی‌ها همین بحث رو به اونا گوشزد کردن. و طبیعتاً تلاش میکنه که مناطقی که حالا توی عراق و سوریه کمتر دولت مرکزی کنترل داره، اینا رو مجدداً بیاره و در این دو نقطه جغرافیایی که احساس میکنه میدان رو از دست داده و در واقع امتیاز رو از دست داده، دوباره اینا رو احیا بکنه، که این محیط ناامن دلیل بر ادامه حضور آمریکا توی این منطقه باشه.
بله. آقای دکتر، یکی از بهانه های آمریکایی ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، حالا از طریق تحریم ها یا تهدید ها یا هر چیزی که در این مدت رخ داده، این بهانه واهیست که جمهوری اسلامی ایران منطقه رو بی‌ثبات کرده. و مثلا معمولا یکی از مثال‌هایی هم که ارائه می‌کنن اینه که جمهوری اسلامی عراق رو بی‌ثبات کرده. حالا علاوه بر این که این ادعا دای واهیست و اتفاقا یکی از اهرم‌های ایجاد ثبات در عراق جمهوری اسلامی بوده، ولی خب به هر حال پیش از این به نظر می‌رسید که ثبات در عراق و در بخشایی از خاورمیانه به نفع ایالات متحده است، یعنی حداقل در این قضیه همسو و همداستان بودن با کشورهای منطقه، به خصوص که به هر حال متحدینشون در خاورمیانه و در مرز و همسایگی عراق هستن، مثل عربستان سعودی. الان چی شده که این راهبرد تغییر کرده؟ چه منافعی وجود داره برای کاخ سفید که ترجیح داده حداقل عراق بی ثبات باشه؟
ببینید، نکته‌ای که اشاره کردید نکته درستیه، ولی این سوال رو خیلی خوب میشه از مردم عراق پرسید که عامل بی ثباتی در داخل عراقه. برای آمریکایی از بعد ورودشون به عراق، تلفاتی که به مردم وارد کردن، خسارتی که هم خودشون دادن هم مردم دادن، عدد کمی نبود، چون در واقع اینا اومده بودن توی عراق که حکومت رو به صورت نظامی از آن خودشون بکنن و با امر و نهی بر مردم عراق حکومت بکنن و سلطه بر منطقه داشته باشن تا بتونن حاکمیتشون در خلیج فارس تثبیت بکنن. منطقه مردم عراق این اجازه رو ندادن به آمریکایی و آمریکایی‌ها با مردم عراق درگیر شدن و علت خروج آمریکا از عراق به خاطر درگیری بود با مردم عراق داشت و اساساً تلفات و میزان خسارتایی که بر آمریکا وارد شد، مجبور شدن از عراق برای امنیت خودشون وارد بشه خارج بشن و اون هزینه‌ای هم که ترامپ اعلام کرد که ما تو منطقه کردیم و چیزی به دست نیاوردیم، و بارها هم خودشون اعتراف کردن برای اینکه هران چقدر ما تو عراق تلاش کردیم چیزی به دست نیاوردیم. و طبیعتاً آمریکایی‌ها اگر عراق امن بشه و محیطش محیط در واقع مرفعی بشه، خب اصلا دلیل آمریکا میخواد عراق بمونه چیکار بکنه؟
درست.
الان آمریکایی‌ها این همه نیرو آوردن توی عراق، 9000 تا، تو دولت عراق بحث جدی هست، تو پارلمان کردن کی اجازه داده آمریکا بیاد اینجا؟ چون زمانی که داعش اومد عراق رو گرفت و داشت میومد بغداد و شهرهای مرکزی رو بگیره، عملا آمریکایی‌ها هیچ کاری نکردن. مردم عراق خیلی خوب اینو میدونن، دقیقاً هم مردم کرد هم شیعه هم سنی دقیق میدونن که آمریکایی‌ها هیچ نقش ایجابی در حل مشکل عراق نداشتن، هیچی، و حتی یه جایی هم کمک کردن. این مستنداتی در عراق وجود داره که جایی که داعش در محاصره بود و داشت از بین میره، آمریکایی‌ها بهشون مواد غذایی و سلاح و امکانات تجهیزات میرسوندن. اینها وجود داره توی سندشون، توی اعترافات خودشون هم هست که شما اینا رو بهتر از من شنیدید. بنابراین آمریکایی‌ها عامل بی‌ثباتی در عراق هن، اینو خودشون به خوبی میدونن و بی‌ثباتی رو دلیل بر ادامه حضور خودشون میدونن. الان تو جامعه عراق بحث جدی هست که اصلا آمریکایی‌ها چه دستاوری داشتن برای ما توی مدت، الا اینکه محیط ما رو ناامن کردن، مردم ما رو تحقیر کردن، اهانت کردن، کلی تلفات به خسارت به مردم موارد کردن. عراق الان داره بر اساس انتخابات زندگی میکنه، انتخابات انجام میشه، مسئولین انتخاب میشن. البته آمریکایی‌ها حرفشون اینه که ما کلی تو عراق هزینه کردیم، باید بر عراق سلطه داشته باشیم و از طریق عراق به منطقه سلطه داشته باشیم، هم بتونن محاصره رو علیه ما به قول معروف بیشتر بکنن به لحاظ اقتصادی، هم بتونن اشرافشون رو بر کشورهای خلیج فارس داشته باشن. خب طبیعتاً وقتی میدان رو از دست دادن براشون خیلی سخت و سنگینه و اون هیمنه و ابهت آمریکا آسیب دیده، بنابراین تلاش میکنن به هر قیمتی هر جوری شده به دولت فشار بیارن و بتونن این فلسفه حضور خودش. خب اینا خیلی تلاش کردن که بحث کردستان عراق جدا کنن، خیلی تلاش کردن که یه جنگ شیعه سنی راه بندازن، خیلی تلاش کردن که داعش و جریانات تکفیری بیاد اختلافات قومی و مذهبی رو دامن بزنه. هر کاری که آمریکایی‌ها میتونستن انجام دادن برای اینکه محیط عراق رو ناامن‌تر بکنن تا خودشون اونجا حضور پیدا بکنن، ولی نقش جمهوری اسلامی یک نقش واقعا سازنده بود که الان از هر کسی عراق سوال بکنید میگن اگر جمهوری اسلامی نبود داعش چی میشد، ولی اگر همه سوال کنید میگن اگر آمریکا نبود داعش هم نبود، اصلا نمیومد توی عراق که بخواد برای ما بحران درست بکنه. و در مقابلش اگر نقش جمهوری اسلامی نبود حتما عراق رو داعش اشغال کرده، خودشون هم اینو قبول دارن و همه مناطق حالا خیلی از کشورهای عربی رو هم اشغال میکرد. خب مردم عراق اینو خیلی خوب میفهمن کی به مردم عراق بر اساس نیازشون به موقع کمک کرده و کی باعث ناامنی و مشکلات در داخل عراق شده.
خیلی ممنون آقای دکتر حسین اکبری، تشکر میکنم از اینکه با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. اولین گفتگوی زنده تلفنی من در برنامه زنده رویداد بود با جناب دکتر حسین اکبری، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، پیرامون فشارهای جدید آمریکا به دولت عراق.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی 162 برای ساکنین تهران و 0212781. دریچه‌ای برای ابراز نظرات ارزشمند شما پیرامون همه برنامه‌های سازمان از جمله برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 12:12 هست. خدمت شما باید عرض کنم که شما شنونده برنامه زنده رویدادید از رادیو گفتگو. بریم سراغ موضوع و محور دیگری در این برنامه. جناب آقای دکتر حسین آجرلو رو داریم پشت خط برنامه، کارشناس مسائل منطقه و پیرامون مخالفت با برگزاری نشست منامع و اعتراضات گسترده فلسطینی ها به این نشست برای مقابله با طرح معامله قرن گفتگو میکنیم. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر، به برنامه خوش اومدید.
منم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از حضورتون. چه تلاشی داره صورت میگیره که برگزاری این نشست رو پر اهمیت نشون بده آقای دکتر؟
واقعیت همه اینه که آمریکا برای پیشبرد معامله قرن نیازمند یک بسترسازی‌هایی داشت. یکی از ابعاد این بسترسازی موضوع بحث اقتصادیه، یعنی تامین اقتصادی این معامله قرن. عموماً با توجه به رویات آقای ترامپ و صحبت‌هایی هم که در این زمینه انجام داده نشون میده که آقای ترامپ دوست داره این طرح‌های آمریکایی رو و اهداف آمریکایی رو با ثروت و تقریباً تامین اقتصادی متحدان منطقه خودش پیش ببره. ما توی ناتو همین وضعیت رو شاهدیم، در حوزه جنگ با اصلا تروریست و منطقه سوریه و عراق با همین شاهد بودیم که امروز هم همین مسئله رو مشاهده هستیم که این طرح آمریکایی. خب این بسترسازش نیازمند یک برگزاری کنفرانس تو منطقه بود که دولت بحرین هم انگار بالاخره تمایلاتی داره که این مسئله توی کشور خودش برگزار کنه و بتونه آمریکایی‌ها رو بیشتر به سمت خودش جذب کنه. و این مسئله باعث شده که یک مخالفتی مخالفت‌های تو منطقه شکل بگیره که عمده‌ترین این مخالفت، خب ما محور مقاومت که اساساً با هر اقدامی برای عادی سازی و هر طرح آمریکایی مخالفت داره، از سوی دیگه گروه حتی گروهایی که قبلا طرفدار روند سازش بودن مخصوصا فلسطینی‌ها با این روند مخالفن و حتی کشورهای همسایه مثل مصر و اردن تو این زمینه مخالفت کردن. ما تنها کشورهایی که به نوعی دارن این روند رو همراهی میکنن که عربستان سعودی و یکم امارات متحده عربی و خود بحرینه و اونا هم به خاطر اون روابط ویژه‌شون با آقای ترامپ و میخوان به این وسیله با این خوشخدمتی یعنی حمایت آمریکا رو برای خودشون جذب کنن. ولی اصولا ما با بیانیه‌ای که امروز هم دولت مصر اعلام کرد، دولت اردن هم قبلا اعلام کرد، در سطوح پایین میخوان شرکت کنن، اونم به خاطر روابطشون با آمریکاست. ما شاید حمایت گسترده‌ای از این کنفرانس تا حالا نبود.
بله، یعنی حتی کشورهایی که به شکل همسو با ایالات متحده هستن و حتی متحدشان در منطقه.
قطعا، چون واقعیتش این تر به قدری با واقعیت‌های میدانی و سیاسی بله. منطقه تعارض داره که این درست. پذیرشش حتی در حد از سوی متحدینش هم با چالش روبرو.
خب همینجاست که من پرسش دوم رو از حضورتون میخوام بپرسم آقای دکتر. بسترهای متعددی برای شکست این کنفرانس و این طرح معامله قرن گفته شده توسط کارشناسان مختلف. بعضی از مصادیق این بسترها رو می‌خواستیم از شما بپرسیم. معمولاً کارشناسان به چه چیزهایی، چه فکت‌ها یا واقعیت‌هایی اشاره می‌کنن وقتی که میگن این نشدنی است، حداقل با این شیوه‌ای که آمریکایی‌ها دوست دارن اتفاق بیفته؟
خب واقعیتش اکثر طرح‌های آمریکایی که تو این تقریباً 4-5 دهه اخیر که آمریکایی‌ها بالاخره تو این زمینه فعال بودن و طرح‌های مختلفی دادن، از طرح بحث‌های کمپ دیوید و بعد اون تشکیل دو دولت و طرح‌های مختلفی داده شده، اما تمام این طرح‌ها با شکست روبرو شده. یعنی اوج این تصمیمات بحث پیمان اسلو بود، پیمان مادرید بود، یعنی تمام این طرح‌هایی که در این زمینه داده شده تمام شکست روبرو شده. علت اصلی اینا عدم تطابق این طرح‌ها با واقعیت‌های فلسطینه. واقعیتی به نام مثلا آوارگان اصلا در نظر نمی‌گیرن. ما نزدیک 7 میلیون فلسطینی در کشورهای مختلف آواره‌ان که هنوز هیچ برای اونا تعیین تکلیف نشده و این طرح اینا رو نادیده میگیرن. یا مناطقی هستن که مثلا در کرانه باخته رود اردن و نوار غزه رو اینا دو سرزمین جدا رو در قالب کشور تعریف میکنن. خب این مشکلاتی میاره، این ژئوپلیتیک مشکل داره، یعنی این ژئوپلیتیک تشکیل کشور با مشکل رو چالش رو میشه. یا اینکه اساسا تشکیل کشور فلسطینی در دل سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی هم حاضر نیست این وضعیت شکل بگیره. این طرح عموما یه طرحی برای شعافا و خودنمایی آمریکایی هست و چیز. و این طرح آقای ترامپ که دیگه با توجه به اینکه جزئیات اصلی ها هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اون جزئیات غیر رسمی که اعلام شده واقعا با واقعیت ها بسیار فاصله داره.
بله همینطور. و البته این رو هم خاطر نشان کنم که به هر حال بر اساس برنامه‌ای از پیش تعیین شده این نشست در سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته در منامه برگزار خواهد شد. خب آقای دکتر، پرسش دیگری هم از شما بپرسم. عملکرد سازمان همکاری اسلامی، ظاهرا ناکامی سازمان همکاری اسلامی در مواجهه با این رویکرد خطرناک توی منطقه رو شاهدیم. چرا سکوت یا انفعال سازمان همکاری اسلامی به چه دلیل است؟
واقعیت هم اینه که در چند سال اخیر عربستان سعودی با سیاست این که بتونه متحد و ائتلاف سازی هایی برای خودش داشته باشه به سمت این رفته که با کشورها با وعده های اقتصادی، با وعده هایی که مختلفی که میده و با ایجاد شکاف در جهان اسلام به نوعی با اکثر رهبران کشور اسلامی یک توافقاتی انجام داده و به نوعی با یک رهبری تقریبا نصف و نیمه بر این سازمان های اسلامی و همکاری های منطقه‌ای سایه انداخته و تقریبا این سازمان ها رو به نوعی به ابزارهای خودش تبدیل کرده. و اصولا تا زمانی که عربستان سعودی با واقعیت جهان اسلام روبرو نشه و بتونه بخواد که فقط اون اهداف خودش در این که جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف کنه و یک کشور مهم اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران و حتی ترکیه و کشورهای دیگر رو حذف کنه از دایره کشورهای اسلامی، وقتا ما شاهد این خواهیم بود که با یک روندی روبرو خواهیم بود که این سازمان ها ناکارآمد خواهند شد. و اینو ما به عینه میبینیم الان اتحادیه عرب ناکارآمد شده، تقریبا خود کشورهای عربی به این اذعان دارن. سازمان کنفرانس اسلامی وقتی برگزار میشه عضو مؤسس اینو به عنوان راه دعوت نمیکنن به مثلا ما اخیرا در جده یا ریاض کنفرانس هایی داشتیم، دعوت نمی کنن اعضای اصلی رو، دعوت نمی کنن تو جمهوری اسلامی رو، و نتیجه و خروجی اون این خواهد شد که این سازمان ها ناکارآمد بشن و عملا از اونا فقط به جز اسم باقی نمونن.
بله، تشکر میکنیم از حضور شما تو این برنامه آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه. خدا نگهدار.
خدا
گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه، پیرامون مخالفت‌ها با برگزاری نشست منامه و اعتراضات گسترده فلسطینی‌ها به این نشست برای مقابله با طرح معامله قرن.
تازه‌های خبر.
یک کارشناس مسائل بین المللی تصریح کرد آمریکا با بحران‌های اقتصادی مواجه شده و این امپراتوری دلار با شکست همراه است. رضا حجت در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو همچنین با اشاره به حضور شمخانی در نشست بین المللی امنیتی در روسیه گفت این حضور میتواند به مسائل مختلفی از جمله نشست بین المللی اقتصادی که 10 روز پیش در روسیه انجام شد پیوند بخورد. اصلانی معاون دفتر اقتصاد و سرمایه‌گذاری وزارت مسکن عنوان کرد هدف دولت از ورود به بازار مسکن تشویق تولید کنندگان به سوی ساخت و عرضه مسکن است. به همین دلیل برنامه ای را طراحی کرد که بر اساس آن امتیازی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. پروانه اصلانی در برنامه مناظره رادیو گفتگو افزود در اقتصاد ما بخش خصوصی با توجه به جاذبه هایی که در بازار مسکن وجود دارد در آن حضور پیدا می کند و واحدهای متناسب با تقاضای هر خانوار عرضه می کند. خوشحالیم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو و برنامه زنده رویدادید. ساعت هم 12:22:34 هست. اما طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان جمهوری اسلامی که مکمل قانون رسیدگی به اموال مسئولان هست امروز کلیاتش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. آقای دکتر بهمن طاهرخانی عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ما هستن. اجازه بدین بپرسیم که این طرح شامل چه چیزهایی بود و حالا اگر مواردی از این طرح هست رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روز شما بخیر.
ممنونم، سلامت.
سپاسگزارم. خب همونطور که گفتم از طریق همین میکروفون کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی ظاهرا امروز تصویب شده. حالا اگر از این کلیات جزئیاتی به ذهن حضرت عالی میرسه برای ما شرح بدید سپاسگزار خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. بنده از سلام و احترام دارم محضر شنوندگان محترم این برنامه و همینطور جناب عالی و همکارانتون که زحمت کشیدید برنامه تایید کردید. در هر حال این لایحه که عرض کنم که در واقع این طرح که به مجلس آمده و خوشبختانه از یک منظر میتوانم بگم که یک نظام نوینی را در مباحث اقتصادی ایجاد میکنه، مشروط بر این که به صورت کامل انشاءالله اجرا بشه و اراده اجرای اون هم باشه. مستلزم ما برای که بتیم توسعه اقتصادی داشته باشیم و توازن و تعادل در توزیع ثروت ملی و از اونم که ثروت کشور رو داشته باشیم باید نظام اقتصادیمون هم یک نظام اقتصادی سالم باشه. کسانی که دستن در کاران مسائل مربوط به امور مختلف مدیریتی کلان کشور هستن مباحث اقتصادی رو دارن در واقع طراحی میکنن، طرح‌ریزی میکنن، اطلاعاتی از توسعه و چگونگی ایجاد توسعه در کشور رو دارن احیانا خدای نکرده به خاطر جایگاهی که دارن ایجاد ویژه خواری میکنن یا به روایتی رانت میکنن، ما به هر حال باید یک سازوکار قوی داشته باشیم. سازوکار ما هم، ابزار ما هم در این مبحث بحث قانون و عرض کنم که مقررات و دستورات قانونی است. به هر حال همه مردم ما و به ویژه اونهایی که بالاخره در جریان مباحث اقتصادی هستن مستحضرن که ما در اصل 49 قانون اساسی این مطلب مطرح است. تمام کسانی که وابستگان در حال رژیم سابق بودن و از در واقع موقعیت خودشون استفاده کردن و از ثروتهایی را از منابع ملی کشور برای خودشون در واقع دسترسی داشتن و اون رو در واقع منحصر کردن به خودشون، این اصل 49 و بعد هم قوانینی که راجع به قضیه تصویب شد و همچنین آیین‌نامه اجرای موضوع این اصل، آیین‌نامه اجرای موضوع اصل 49 در حال این اجازه را میداد که کسانی که ایجاد در واقع رانت کردن در رژیم سابق اینها ثروتشون برگرد.
بله.
این تسری به مسئولین بعد انقلاب نداشت.
بله.
در این قانون جدید انقلاب جدی که داره ایجاد میشه هم به صورت گسترده تر مسئولینی که به هر حال در سطح کشور دارن تفعالیت میکنن اینها در واقع ثروتشون باید جوری باشه که مشخص باشه چه اموالی دارن چه ثروتی دارن.
بله.
و به هر حال اون مکانیزمی را که در این قانون در نظر گرفته شد که عبارت از گزارش هر 3 ماهه به مردم که مردم در جریان قرار بگیرن که این در واقع قوه قضاییه و مجریان این قانون چی کار کردن، چه در واقع فعالیت را انجام دادن و به هر حال چقدر توانستن از دغارت رفتن اموال مردم جلوگیری.
آی دکتر ممنون از توضیحاتتون، جانتون سلامت. ما خب یه قانونی داریم، قانون در حقیقت رسیدگی به اموال مسئولان، یه طرحی امروز کلیاتش تصویب شده که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان.
بله.
گفته میشه این طرح مکمل اون قانونه. حالا اینا قاعدتا با هم تفاوتایی دارن، با هم همپوشانی هایی دارن. حرف اصلی این دو طرح و این در واقع این طرح و قانون چیه؟ تفاوتاش چیه؟ اشاراتی داشتید اما اگر با جزئیات بیشتری با اون چیزی که امروز کلیاتش تصویب شده بفرمایید سپاسگزار خواهیم.
ببینید همونطور که فرمودید خب کلیات این طرح تصویب رسید و منتها برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد که ایراداتی نمایندگان داشتن و این رو در واقع خواستن ایرادات هم برطرف بشه و انشاءالله که این دزدی برطرف خواهد شد. عرض کردم یکی از خصوصیات و مختصات این قانون این استش که اولا افرادی که در واقع جز دامنه شمول این قانون قرار بگیرن، این افراد از لازم مسئولیت تعداد بیشتری هستن و پست های کسانی هستن که چون در قانون قبلی اینطوری نبود که مثلا خیلی از مسئولین کشور در واقع به موجب قانون باید اموالشون رو ارائه بدن و مشخص بشه که اینها چه اموالی دارن و در حال به چه نحوی بر اموالشون افزوده شده است. در این قانون خوشبختانه عرض کردم تعداد این در واقع مسئولین مشمول این قانون بیشتر خواهند بود. مسئله بعدیش این هستش که عرض شود که قوه قضاییه باید چون مستظر یکی از مسائلی که ما می توانیم در واقع توسعه را پایدارترش کنیم اعتماد مردم به عملکرد مسئولین هست. برای اینکه هر چقدر مردم به عملکرد مسئولین اعتماد بیشتری داشته باشن فعالیت بیشتری میکنن، عرض کنم که در حال در مباحث توسعه کشور دخالت بیشتری میکنن چون اطمینان دارن.
بله.
در اینجا خب یکی از برجستگی‌های این قانون هستش که هر 3 ماه یک بار باید این عرض شود که گزارش رو به مردم از طریق رسانه‌های جمعی مثل صدا و سیما مسئولین قوه قضاییه به سمع و نظر مردم برسانند. و این یک خوبی دیگه هم که داره اینه که به هر حال مسئولین قضاییه اولا دادگاه‌های ویژه‌ای برای این قضیه تشکیل خواهد شد.
بله.
با افراد مجرب، با ذات مجربی که کارکشته هستند، کار کردند، در حال سنی ازشون گذشته و تجربیات خوبی دارن، بنابراین این ویژگی خوبی این دادگاه هاست که مثلا اگر اشتباه نکنم باید حداقل 15 سال سابقه قضایی داشته باشن.
درست. وقت وقت این سوال اینجا وجود داره که حالا شما فرمودین در پرتون نکاتی رو برای بررسی اموال مسئولین دست مجری قانون بازه؟ در حال مثلا شما اگر کسی بخواد تخلفی بکنه یا مالی حالا خدای نکره بیندوزه که از طریق صحیح نباشه یا حالا ویژه‌خواری یا هر چیزی، قاعدتا نمیاد توی حساب خودش یا به نام خودش بکنه، حتما راههای فرار وجود داره.
بله.
چقدر دست مجری قانون برای اینکه این راههای فرار رصد بکنه و شناسایی بکنه هست؟ صرفا یه